بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خداوند متعال وعده هایی که به بندگان مؤمن خودشون دادن بعضن مربوط به آخرت هستن، خب در این باره سخنی نیست. معلومه که یکی از پایگاه های مهم اعتقادی ما، یکی از موضوعات مهم ایمانی ما همین است که ایمان داشته باشیم به وعده هایی که خداوند متعال برای حیات جاودانه به ما عنایت فرمودن. ولی بخشی از وعده های خداوند متعال مربوط هست به زندگی دنیایی ما. در دنیا هم خداوند متعال برای مؤمنین در شرایطی که فرامین او رو اجرا کنن وعده هایی دارن، حتی وعیدی دارن، هم مجازات های دنیوی هست هم پاداش های دنیوی. البته اگر فقط آخرت بود کار دینداری یه مقدار آسان‌تر می‌شد، چون حساب آخرت از دنیا جدا می‌شد. ما تا وقتی تو دنیا هستیم با دین کاری نداشتیم، با خدا کاری نداشتیم و شروع می‌کردیم به زندگی روزمره خودمون، حالا با هر طریقی که می‌خواستیم این زندگی رو تنظیم کنیم. ولی خداوند متعال با وعده هایی که درباره زندگی دنیا دادن به ما معلوم میشه که دخالت مستقیم در نحوه زندگی ما دارن. اینجور نیستش که فقط دستوراتی تو دنیا به ما داده باشن، بفرمان ما دیگه با شما کاری نداریم، آخرت ببینیم چی میشه. لحظه به لحظه بر اساس عمل کرده ما پاداش ها و مجازات های الهی تو زندگی ما جاری میشه. و این برای بعضی ها مشکلاتی رو ایجاد میکنه که من حالا به اون مشکلات خواهم پرداخت. اما اجازه بدید ابتداءً از این وعده های دنیوی که خداوند متعال داده برخی از آیات قرآن رو براتون بخونم، دلهامون روشن بشه به نور قرآن کریم. ببینید خداوند متعال با چه تأکیدی، با چه تصریحی وعده های خودشون رو بیان می فرماین، هم در زندگی اجتماعی هم در زندگی فردی. در سوره غافر می فرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما حتما کمک می کنیم پیامبران خودمون رو و مؤمنین رو در حیات دنیا، رهاشون نمی کنیم تو دنیا، اونا تنها نیستن و ما قطعا این یاری رو به اونها خواهیم رسوند و روز قیامت هم که به جای خودش باقیه. یا در سوره روم آیات متعددی درباره نصرت الهی هست. قطعه از یکی از آیات رو برای شما می خونم. می فرماید کان حقا علینا نصر المؤمنین، بر ما واجبه که بر ما لازمه که کمک کنیم مؤمنین رو. خداوند متعال تصریح می‌فرماید و مؤمنین علی القاعده دلشون خیلی قرص باید بشه به وعده‌های الهی. و آیات دیگری که در می‌گذریم، یک روایت هم از امام صادق علیه السلام می‌خونم درباره نحوه سرعتی که در نصرت الهی هست. می‌فرماید در یک حدیث قدسی که برای ما امام صادق علیه السلام نقل می‌فرماید، خداوند متعال فرموده است من اهان لی ولیا فقط ارسد لمحاربتی، کسی یکی از اولیاء من رو اهانت بکنه به جنگ من برخواسته و انا اسرع و شیئن الى نصرت اولیائهی، الى نصرت اولیائی، من با سرعت و شدت و حدت هرچه بیشتر به یاری اولیاء خودم میپردازم. تا اینجا این دلگرمی باید برای مؤمنین پدید آمده باشه که نصرت الهی در کار هست. البته شرط هم داره، معلومه آیه قرآن که همه ما شنیدیم، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، شما خدا رو یاری بکنید خدا شما رو یاری خواهد کرد. اینکه ما خدا رو یاری کنیم، معلومه که ما نمیتونیم برای خدا کاری بکنیم، خدا نیازی هم به یاری ما نداره، اصلا خدا یار نمیخواد، خدا یاری نمیخواد، اعمال ما به چه درد خدا میخوره؟ این لطف خداست که به ما عنایت کرده، یه فرصتی به ما داده که آقا ببینم تو چی کار میکنی. مثل پدری که بچهشو بغل گرفته، بعد نون سنگک خریده میخواد بره مثلا منزل، میگه بچه من تو نونو بگیر. حالا خود بچه در آغوش پدره، میگه حالا نونو دست این بچه بدیم یا چیزی که خریدیم بچه ما مثلا بیاره دلش خوش باشه که یه چیزی دستش گرفته. خداوند متعال لطف کرده به بندگانش، میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، یاران خدا باشید، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله، همون طوری که حضرت عیسی ابن مریم و علل قاعده هر پیغمبری به حواریین و اطرافش میفرماید کی میاد منو کمک بکنه؟ یه گروهی رو لازم داره که کمک کارش باشن. یقینا آقا امام زمان علیه السلام هم دنبال انصار خودشون میگردن و طبیعی است که توی همچی جلساتی به دلهای نورانی شما خوبان نگاه بکنند و یاران خودشون رو انتخاب بکنند. امشب شبیه که ابا عبدالله الحسین یارانشو انتخاب نهایی انجام داد. زمان جنگ دفاع مقدس یادش به خیر، شبهای عاشورا قوقایی بود. بنده در یکی از جلسات در دوران دفاع مقدس یادمه، تو همین تهران تو هیئتی که خیلی از شهدا اونجا سینه می زدن، گفته شد توی منبر که امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود، شهید سید مصطفی ناله ای زد، از حال رفت. چند ماه بعد از همون شب به شهادت رسید و چه صفایی داشت. امشب شب مهمیه، حالا علاوه بر عزاداری شب مناجات هم هست، شب ارتباط با ابا عبدالله الحسین که سید الشهداست، آقای همه شهدا و آقای امر شهادت هست، هم هر کی میخواد التماس بکنه بالاخره نامشو بنویسن، امشب وقتشه. هیئت‌ها باید امشب بوی شهادت بدن. هیئت‌ها فقط برای مظلومیت امام حسین گریه نکنن، البته هر شب سخن از سید الشهدا که گفته میشه، ولی باید ما امشب روی شب خاص قرار بدیم دیگه، تأثیر بکنیم به شب عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اسم ما رو هم بنویسن. خب این نصرت الهی است که در زندگی مؤمنین جاری میشه. در مورد زندگی شخصیمون هم همینطور، تو زندگی شخصی ما تقوا داشته باشیم، خدا میاد دخالت میکنه و شیوهش هم خیلی جالب خداوند متعال بیان فرموده، ما یادمون باشه این آیه قرآن رو مرور کنیم. میفرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا، تقوا داشته باشی خدا گرهاتو باز میکنه. عبارت بعدی رو حتما دقت کنن جوانایی که میخوان برای برنامه‌ریزی زندگیشون بالاخره معادلاتی رو تو ذهن خودشون ردیف بکنن و چه بکنن، گره ها رو باز کنن، موفقیت ها رو به دست بیارن. شیوه نصرت و کمک پروردگار عالم رو ببینید، میفرماد و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا اگه تقوا داشته باشی روزی بهت میده از جایی که حساب نمی کنی. یعنی زیادم دنبال این نباش که حساب کتاب بکنی که از کجا میخواد به من برسه. تو وظیفتو انجام بده. روزی دست خداست. خدا تو رو پیوند زده با خودش. بعد میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی توکل به خدا بکنه، خدا برای او کافیه. که حالا ادامه آیه. یک روایت از امام صادق علیه السلام برای شما بخونم که تکمیل بکنه این آیه قرآن رو برای ما. میفرماید ابالله عز و جل الا ان یجعل ارزاق المؤمنین من حیث لا یحتسبون. اصلا خدا ابا داره روزی مؤمنین رو جز از طریق من حیث لا یحتسب برسونه. این یه نوع زندگی خاصی رو به ما پیشنهاد میکنه، یه نوع زندگی خاصی رو جلوی ما میگذاره، یه شیوه برنامه ریزی خاصی رو به ما میده. هم در بعد اجتماعی هم در بعد فردی حساب کردن اینقدر زیاد روی خداوند متعال و کمک پروردگار عالم البته هنر هر کسی نیست. هر کسی نمیتونه اینجوری با خدا زندگی کنه. چرا؟ اینکه عرض کردم خدا وعده های دنیایی داده به ما، کارو سخت تر کرده برای اینه. کار آسون تر بود اگر چجوری میشد؟ خدا میفرمود که مثلا من کاری به دنیای شما ندارم، در برنامه ریزیتون دخالت نمی کنم، شما کار خوب انجام بدید، اون دنیا من پاداش میدم. ما هم دیگه عقلمونو به کار میبستیم و بر اساس نگاه خودمون برنامه ریزی می کردیم. اما خداوند متعال الان به ما فرموده است که شما نگاه خودتو که به کار می گیری باید رو خدا هم حساب بکنی. اصلا من به تو می خوام برسونم اون فوائدی رو که تو دنبالش هستی. باور بفرمایید سخته. مدیران، مسئولان یک جامعه، یا بفرمایید که یه نفر که برای خودش میخواد برنامه ریزی بکنه، بخواد جدی تو محاسباتی که انجام میده رو خدا هم حساب بکنه. آخه اگه بخوای رو خدا حساب بکنی، خدا میفرماید من حیث لا یحتسب من میرسونم. اینجا یه دفعه شیوه برنامه ریزی یه جوری میشه که خیلی ازش سر در نمیارن. مؤمنین که روی نصرت خدا حساب میکنن، رو روزی من حیث لا یحتسب حساب میکنن، برنامه ریزیشون یه طور دیگه خواهد شد. تو زندگی فردی اول مثال بزنم، تو زندگی اجتماعی بعدن مثال بزنم که ملموستر باشه. مثلا شما اگر بخوای حساب بکنی رو وعده های الهی، دیگه با دل شیر میتونی تکالیفتو انجام بدی. مثلا نمیگی من الان امر معروف نهی از منکر بکنم تو اداره وضعم خراب میشه. اگر وظیفته، تو به وضعت نگاه نکن، وضعت دست خداست. اینجا کار مشکل میشه، اینجا کار سخت میشه. حاضر برا قیامت کار کنه ولی دنیاشو حاضر نیست ریسک بکنه. اگر شما این تکلیف رو انجام بدی روزیت کم نمیشه. در روایت داره که امر معروف نهی از منکر روزی آدمو کم نمیکنه. حتی در روایت داره جهاد و شهادت مرگ آدمو نزدیک نمیکنه. شما بخوای برید جبهه، خب شهید میشی تو جبهه، خطرناکه. مؤمن تو برنامه ریزیش میگه چی؟ میگه آقا روزی من دست خداست. وسط گلوله ها می رفتن بچه ها، واقعا هیچ طوریشون نمی شد، ایمان می آوردن به خدا. ولی اینجوری برنامه ریزی کار هر کسی نبود. اون مادره هزار تا سفره نذر کرد، بود ها تو یکی از شهرها نام نبرم، که بچهش سلامت برگرده از جبهه. دوران سربازیشو داشت طی می کرد، برگشت. هفته اولی که بچهشو فرستاده بود به اصطلاح سر کار، با دو چرخه داشت می رفت، خورد زمین، ضربه مغزی شد، فوت کرد. بستگان ما تو اون شهر بودن میگفتن این مادر شیون میزد توی قبرستان بالا سر بچهش که من چرا اینقدر سفره نذر کردم بچه‌م شهید نشه. خب یا کشته شد، میخواستی چی کار بکنی شما؟ میخواستی جونش رو حفظ بکنی؟ اینقدر حساب کردن روی نصرت الهی روی من حیث و لا یحتسب رسوندن کار هر کسی نیست. وقت در مقام برنامه‌ریزی رفی آدم دست و پاش میلرزه. خدا میرسونه. روزی شما دست هیچ کس نیست. آبروی شما دست احدی نیست. عزت دست خداست. اصلا شجاعانه برنامه ریزی میکنی، متوکلانه زندگی میکنی، اهل تکلیف خواهی شد. ریز به ریز در مراحل مختلف زندگی خدا رو در نظر میگیری، خدا آزادت میکنه از خیلی از محاسبات. محاسبه چی میکنی؟ فکر کجا رو کردی؟ تو تکلیفتو انجام بده، کدوم کار بهتره؟ از فقر نترس. خیلی عجیبه اینجوری نگاه کردن. انشالله یه وقتی بتونیم ما بالاخره تو رسانه ها اینقدر از این داستان های کوچیک ببینیم، از آدم هایی که واقعا تو زندگی واقعیشون من حیث لا یحتسب خدا بهشون میرسونه، ایمانمون بالا بره. مسئولین اجتماعی چطور؟ اونا هم همینطور. چجوری بتونن برنامه ریزی بکنن؟ برای اینکه زیاد معطلتون نکنم، برسیم به یک مسئله‌ای که میخوام حالا در این میانه مطرح بکنم. مثال اعلایی که میشه زد مثال حضرت امامه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقتی این انقلاب رو شروع کرد، خوشبین ترین آدمها باور نمی کردن. چی رو باور نمی کردن؟ ظاهر رو نگاه می کردن. خوشبین ترین آدمها که میگم برخشون از علما بودن، حتی باور نمی کردن کار به پیروزی برسه. ولی حضرت امام رو چند تا چیز حساب می کرد. یکی از اون چیزهایی که در صدر روش حساب میکرد نصرت الهی بود و کار رو پیش میبرد. بعضیا بودن در طول مسیر انقلاب و هستن و همین الان هم هستن، رو نصرت خدا نمیتونن حساب بکنن. میگن آقا ولمون کن، ما رو به غیب حواله نده، بیا رو زمین با هم دیگه صحبت بکنیم. ما الان چند تا موشک داریم؟ ما الان چند تا اسلحه داریم؟ ما الان چقدر ذخیره ارزی داریم؟ ما الان چقدر؟ محاسبات رو منهای نصرت الهی در نظر میگیرن. انسانی که، جامعه‌ای که منهای نصرت الهی، منهای دخالت قطعی پروردگار در زندگی که فرموده است من دخالت میکنم، حمایت میکنم، بخوان برنامه ریزی کنن بیچارن، بدبخت ازل و ابدن. چرا بدون خدا حساب کردی؟ چه حساب کتابی کردی؟ حالا بنده نمیخوام اون طرف ماجرا رو هم عرض کنم که اگر کسی حساب کتاب بکنه، نصرت الهی رو روش حساب نکنه، برخی از تکالیفش رو ترک بکنه به خاطر اینکه نمیتونه اعتماد بکنه به کمک خدا، خدا دمار از روزگارش در میاره، به روز سیاه مینشوندش. چرا رو من حساب نکردی؟ حالا از چی میترسیدی؟ صد برابر تو سرت میزنن. چرا تکلیفتو ترک کردی؟ حالا از چی میترسیدی؟ نمیدونم، بذارید یه مثال براتون بزنم. تو زندگی های فردیمون اینها رو درست بکنیم. هیچ وقت در جامعه ای که هر کسی توش اهل توکله، اهل در نظر گرفتن عنایت پروردگاره، هیچ وقت تو این جامعه نمیشه افکار عمومی رو مرعوب کرد، ترسوند، به عقب نشینی وادار کرد، ناامید کرد. ناامیدی و یأس گناهیه که معلوم نیست بخشیده بشه. اگر در یک جامعه ای ایجاد بشه، چجوری برای یک نفر یأس بدترین گناهه، شبیه شرکه که بخشیده نمیشه، برای یک جامعه هم دیگه راه سعادت براش باز نخواهد شد. ما که اشتباه نکردیم، ما داریم راه خدا رو میریم، پس خدا حتما کمک میکنه. دل شاد بداریم. یه نگاه بکنید به نتیجه زحمت‌های تمام رسانه‌هایی که دارن بمباران میکنن. اونا فقط میخوان یه کاری بکنن، ته دل آدم رو خالی بکنن، همون خصلت ابلیس. ابلیس هم بهشون وحی میفرسته. فکر نکن اینا خودشون اینقدر هنر دارن. اینا تحت سیطره ابلیس هستن که دشمن تک تک ماست. از حضرت آدم
نبی خدا علی نبینا و علی علیه السلام شروع کرده تا الان آخرین زوراشو داره میزنه اینجوریه. نه اینکه شما فکر کنید خیلی دشمنم آدم فهمیده و با شعور و دقیق و برنامه ریزی، اتفاقا آلوتر از او گیر نمیاد، ولی اینکه میبینی کاراشو دقیق داره انجام میده، بالاخره شیطان هم کمک میکنه دیگه اونا رو. میخواد فقط ما یأس پیدا کنیم. حالا اجازه بدید مثال رو براتون بزنم تو زندگی فردی. یک کسی رو عقرب زده بود، آوردنش پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام، گفتن آقا این داره میمیره، جون میده، یه جوری شما نگاهش بکنید. حضرت فرمودن نه نمیمیره، یه مدتی زجر میکشه بعد خوب میشه. بعد از مدتی امیرالمؤمنین علیه السلام رفتن عیادتش، هنوز دردش خوب نشده بود. حضرت فرمودن که خوب میشه دردت، شما صبر کن. بعد حضرت فرمودن میخوای حکمت این عقربی که به تو زد و بهت بگم؟ حالا یه نمونه هاشو اهل بیت رو میکنن. ایمان اینه که ندیده قبول کنی حرف خدا رو، ولی حالا بعضی وقتا هم رو میشه دیگه، برای اینکه ببینیم چه خبره. دنیا دست کیه؟ دنیا دست خداست. یه وقت تکلیفتو ترک نکنی. عزت دست خداست، روزی دست خداست، نصرت الهی در راهه. آقا فرمودن میخوای بهت بگم که چی شد این عقرب تو رو زد؟ گوه آقا جون بگو پدرم در اومد تو این مدت. آقا فرمود که یادت توی جلسه ای نشسته بودیم؟ از سلمان بدگویی کردن به خاطر اینکه سلمان دوست ما اهل بیته. تو میتونستی دفاع کنی، هیچی نگفتی. بعد اینا عبارتهای امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. میفرماد اگه دفاع میکردی از سلمان، جانتو نمیگرفتن، اموالتو نمیگرفتن، اهل بیتت به مخاطره نمیافتادن. فقط رو رودروایستی دفاع نکردی از سلمان، گفتی حالا میونه خودمونو با اینا به هم نزنیم. درسته من میدونم سلمان خیلی آدم خوبیه، ارزشمنده، اینا دارن ناجوان مردان ازش حرف میزنن، رفاقتمون به هم نریزه. از جلسه یادت چند وقت بعدش این عقرب رو خدا مأمور کرد بهت بزنه که حساب دستت بیاد. منم که بهت گفتم الان حسابش چیه. دوستان من، میشه با خدا زندگی کنیم، با خدا زندگی کنیم، با خدا کارو پیش ببریم. وقت ببینی خدا رو تو زندگیت، ببینی آدم تقریبا به نوعی عصمت از گناه میرسه ها. نوعی، این کلمه نوعی رو گفتم پس فردا بعضی ها نگن فلانی گفت معصوم شدن آسونه. دارم عرض میکنم اگر شما توکلتو به خدا ببری بالا، یه جوری میبینی اصلا هدایت خدا رو تو زندگیت. تا کسی خودش اینقدر خوب نباشه خوبا رو باور نمیکنه. بهش بگی آقا میشه انسان خطا نکنه، میگه مگه میشه، چون زندگی خودش آلوده است. بابا تو خودت توکل کن به خدا، اخلاص داشته باش، باور کن خدا زندگی تو اداره میکنه، خدا تو دنیای تو دخالت میکنه، نگذاشته همش رو برای روز قیامت. باور میکنی خوبا رو؟ بعضیا عصمت ائمه معصومین رو باور نمیکنن چون آدم ندیدن. علم غیب ائمه معصومین رو باور نمیکنن چون آدم خوب معمولی هم ندیدن، چون فقط به خودشون، به آلودگی های خودشون نگاه میکنن. این در زندگی فردی که بدونیم زندگیمون دست خداست. در زندگی اجتماعی هم میشه حرف زد، ولی اجازه بدید من قبل از این که یک کمی درباره زندگی اجتماعی که خدا چجوری نصرت میرسونه و اگر کار نکنیم خدا چجوری بلا به سرمون نازل میکنه، اون مسئله رو برای شما مطرح بکنم که مسئله صحبت ما باشه، گرچه این مقدمه صحبت هم خودش موضوع و مد نظر بود و هدفی که باید بهش توجه داشته باشیم، جریانش بدیم تو زندگیمون که 24 ساعته با خدا زندگی کنیم، با ذکر خدا. اومدن از علامه طباطبایی پرسیدن آقا تو دو کلمه به ما بگو ما چی کار بکنیم. ایشون فرمود توکل، 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 توسل، توسل، توسل. اساره عمری شاگردی برای مرحوم قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما. زندگی ما رو با خدا به هم پیوند میزنه. در بعضی از روایات هست که مقام رضا عالی ترین مقامه. یک روایت بنده دیدم که میفرماد توکل به خدا بالاتر از رضایته. خیلی عجیبه مقام توکل. باید بدونی خدا تو زندگیت هست و دارید با هم کار میکنید میرید جلو. میفرماید صدای خودتو برای ثروتمندی نازک کنی پدرتو در میاره. مگه روزی دست من نیست؟ چرا نگاه کردی اونور؟ خدایا تو چقدر علاقه من دیگه ما کامل با شما زندگی کنیم. تو شرایط اجتماعی هم همینطور. منتها یه مسئله مطرح میشه. مسئله اینه که بعضی ها یه اسمی رو مطرح میکنن به نام واقع بینی، به نام عقلانیت و نصرت الهی رو حواله به غیب میدونن. میگن آقا آدم باید کلاه خودش رو قاضی کنه، ببین قدر پولی که داری آش بخور، امکاناتت چقدره. چشم آدم رو میندازن زمین، بعد این هم اسمشو میگذارن واقع بینی، اسمشو میذارن احتیاط، احتیاط عقلانی. هر کسی بخواد روی نصرت الهی حساب بکنه میگن بیا این داره غیر واقع بینانه برنامه ریزی میکنه. اینجا یه مسئله پیش میاد. صورت مسئلم بدک نیست که خب عقلانیت چیز خوبیه در محاسبه ها و برنامه ریزی ها، واقع بینی هم چیز خوبیه. آدم خودشو به مهلکه نندازه. اینجور آدم ها اگه رو بهشون بدی چند تا آیه قرآن هم برات میخونند و که آدم خودشو به دست خودش به مهلکه نمیندازه و باید شرایط رو نگاه بکنه و بالاخره اگه شرایط خیلی فشار اومد باید کوتاه اومد و این بحث ها رو خیلی ها مطرح میکنن، یه جست واقع بینانه بهش میدن. ما چیکار کنیم با این آدما؟ چجوری باشون بحث بکنیم؟ بگیم آیا ما نمیخوایم واقع بین باشیم، میخوایم هم واقعیت رو ببینیم هم عالم غیب رو؟ یا بهشون چه حرف دیگری بزنیم؟ اسم این نوع واقع بینی افراطی که چه عرض بکنم کج و معوج رو من میذارم بیماری واقع بینی. بعضیا دچار بیماری واقع بینی هستن. اولین پاسخی که میشه به اینا داد این است که مگه سنت‌های خدا جزء واقعیت نیست؟ جزء واقعیات تاریخی ما مگه نیست؟ مگه اینا واقعیت نیستن؟ شما فقط واقعیت‌های نزدیک بینی مبارک رو می‌بینی؟ واقعیت‌های بلند مدت‌تر رو هم ببین. میخوام تعجب شما رو برطرف کنم از اینکه چرا بعضی ها اهل دانش میشن یا اهل سیاست میشن ترسوتر از مردم عوام میشن، جا میخورن دیگه. بیرو در باسید هم همشو بگه دیگه. بابا این تا قبل از اینها خیلی متوکل بر خدا و خیلی حزب اللهی بود و خیلی راحت بود تو این زمینه ها، نگاهش بهتر بود. یه کمی سرگوشش جنبید و مطلع شد جا زد. چرا؟ چون این بخشی از واقعیت‌ها میاد بعضی از آدم‌ها رو محاصره میکنه، چهار تا اطلاع پیدا میکنه. مثلا من مثال‌های ساده بزنم، از توان تسلیحاتی و توان اقتصادی دیگه نمیتونه بقیه واقعیت‌ها رو ببینه، چهار تا گزاره علمی یاد میگیره در محاسباتی که برای اداره جوامع بشری و تغییرات و تحولات و توسعه و این حرفا هست، دیگه ظرفیت نداره بقیهشم ببینه. بابا ما وقتی میگیم این سنت خداست که نصرتشو میرسونه، اینم جزء واقعیته. چرا میگیم ما حواله به غیب دادیم؟ کجاش غیبه؟ این پاسخ اول. پاسخ دوم، اصلا کسی که ایمانشو از دست بده به غیب، اولین چیزی که خدا ازش میگیره عقله. اینا نباید اسم عقلانیت رو ببرن. اولین چیزی که از دست میده واقع بینیه. خداوند متعال چقدر تو قرآن کریم میفرماید که بابا اینها، حالا تعبیری دارن خداوند متعال در یکی از آیات کریمه قرآن میفرماید پیغمبر من فطر الذین، بذارید این آیه قرآن رو اول براتون بخونم. میفرماید مثل الذین کفروا کمثل الذین ینعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء صم بكم عمی فهم لا يعقلون. اینی که ایمان نداره ازش بترسیم مردم. کسی که ایمان به نصرت الهی نداره، این عقل نداره، من چجوری بشینم با اون حرف عقلانی بزنم؟ میفرماید مثل یک چوپانی که یک گله ای رو داره میبره، وایسته با این گله حرف بزنه، با این گوسفندا بگه که بیاید این ورتر، اون طرف گرگه. بعد خداوند متعال میفرماید اینا فقط گوسفندا یه صدایی میشنون، نمیفهمن که این چوپان چی میگه. میفرماید پیغمبر تو با اینا حرف بزنی، اینا انقدر مشاعرشون از کار افتاده. آقا کسی که ایمان به نصرت الهی نداشته باشه عقلش زائل میشه. در جای دیگری در قرآن میفرماید این دانش نداره، این نمیتواند بفهمد. اولا سنت الهی برای نصرت خودش یه واقعیته، ثانیا کسی که ایمان نداره به این واقعیت عقل نداره. ثالثا من حالا رابعا خامسا اینها رو هم میخوام خلاصه کنم. شما دقت بفرمایید کسی تو شرایط امروز جامعه ما و جامعه جهانی که دشمن هم معترف شده رسما که مثلا جمهوری اسلامی ما نمیدونیم، همه یه برنامه ریزی رو میکنیم تو کاغذ محاسبه میکنیم، شکست جمهوری اسلامی، کوتاه اومدن انقلاب اسلامی قطعیه، دشمن داره اعتراف میکنه، بعد نمیدونیم چی میشه، اینا پیروز میشن، سه به هیچ، بازی به نفع اونا میشه در هر نیمه ای، هی نیمه اضافی میگذارن، وقت اضافی میگذارن، بازم ما میبریم، هی نیمه اضافی میذارن. 30 سال گذشته. من با بزرگانی که در مجلس حضور دارن کاری ندارم، میخوام با جوانا درد دل بکنم. بعضیا تو مملکت ما هستن، تو عرصه سیاست سر میجنبونن، شیوه محاسباتشون منهای نصرت الهی شیوه 25 سال پیشه، شیوه 20 سال پیشه. بابا ما وضعمون از 10 سال پیش تا الان تغییر کرده، وضعمون از 5 سال گذشته تا الان تغییر کرده، ما الان از 2 سال پیش تا حالا خیلی اومدیم جلو. بازم میگه واقع بینی، بعد میگیم واقعیتایی که تو میبینی چیه؟ میبینی شبیه 30 سال پیش داره واقعیت ها رو نگاه میکنه، محاسبه میکنه، توصیه میکنه، راه برد میده. آقا آدم با اینا چیکار بکنه؟ من بگم این آدم ایمان نداره دیگه، اصلا بحث از ایمان گذشته. چجوری آدم نمیتونه تو این شرایط، هر کسی میخواستی ببینی ایمان داره یا نه، دانشجوی سر کلاس میری، استادت، رفیقت، هر کسی، یه محاسبه ساده پیشش بگذار، بگو 30 سال پیش جمهوری اسلامی کجا بود، الان کجاست، 4 تا شاخص هم بهش بده، زمینه نظامی، نفوذ بین المللی، اعتبار داخلی، همه اینا رو شاخصاشو بگذار، بعد بگو تو این 30 سال جمهوری اسلامی به اذعان همه ناظران بین المللی پیشرفت کرده یا نکرده. پیشرفت کرده، میشه دلایلش هم بری بگردی خودت پیدا کنی. بعد بگو دشمن ما در رأسش آمریکا از 30 سال پیش تا حالا سقوط کرده یا نکرده. بعد اون چقدر امکانات داشته؟ همه عالم رو غارت میکرده. تو چقدر امکانات داشتی؟ یکی از روستاهای کشور مظلوم افغانستان یا عراق هم غارت نکردی، نشستی سر جای خودت، دست تو جیب خودت بوده. اون چجور مثل یه بچه پول داره ولخرج ولگرد این همه امکانات داشته سقوط کرده؟ ما چجور با این همه محدودیت پیشرفت کردیم؟ اینو برای من توضیح بده. چرا؟ هر کی تونست برای توضیح بده لهو عقلون، هر کی نتونست توضیح بده تفره رفت، ترسید از محدودیت‌ها. این نه ایمان نداره، به فرموده خدا صم بكم عمی. چی بگه آدم به اینا؟ من الان تعبیر صریح قرآن رو بخوام در مورد اینجور افراد به کار ببرم، میگن آقا تون حرف زدی. حالا همون عربیشو میگیم دیگه، فارسیشو نمیگیم. نصرت خدا رو که میشه به صورت بابا تو علوم تجربی، علوم تجربی با دین و ایمان علل قاعده کاری ندارن. تو علوم تجربی باید آموزش داده بشه. من متاسفم که در دوران مدرسه درسی نداریم تحت عنوان سنت‌های خدا در قرآن. شهید سعد خدا رحمتش بکنه در حال صحبت کردن درباره سنت‌های خدا بود، در یکی از درس‌های حوزه به شهادت رسید. کتابی از ایشون باقی مونده. بعضی از فضلا اخیراً دیدم یک فعالیت‌های تو این زمینه انجام دادن. بابا هر جوونی از سنت‌های خدا خبردار بشه، حالا هر کدوم ایمان آوردن فبه و نعمه. اصلا درس مستقل یا سرفصل مستقلی برای این موضوع نیست، یا کمتر هست، کمتر بهش پرداخته میشه. که کسی جرأت نکنه منهای سنت‌های قطعی خدا، بارها خداوند متعال تو قرآن میفرماد قطعاً هیچ کدوم از سنت‌های ما تغییر نمی‌کنه. بعد شما دیدی نصرت الهی رو؟ جواب دیگری هم من عرض بکنم. واقع بینی یعنی چی؟ یعنی شما محدودیت‌ها رو ببینی، کوتاه بیای. پس جهاد چی میشه؟ شهادت چی میشه؟ ایثار چی میشه؟ از خودگذشتگی چی میشه؟ اگر واقع بینی و عقلانیت به اینه که تا ضرر دیدی کوتاه بیای، میدونی نتیجهش این میشه که جهاد میشه یک طنز بزرگ. پس جهاد کی واجبه؟ جانفشانی در راه خدا کی واجبه؟ اگر واقع بینی به شما میگه که در مقابل دشمن کوتاه بیا، دشمنی که داره میمیره، بر نگردم به اون حرف سابق، دشمنی که داری میبینی تو با امکانات کمتر تا حالا پیروز شدی، بر نگردم به حرف سابق که آدم جوش میخوره نمیتونه بهش اشاره نکنه. اگر شما میگید محدودیت ایجاد شد آدم باید کوتاه بیاد، پس کی جهاد کنه؟ کی شهید بشیم در راه خدا؟ اینجوری بخوای حساب کنی جهاد میشه یه طنز. میدونی اون وقت جهاد کی میشه؟ هر موقع دشمن اعلام کرد بیا ما را بزن، ما آماده ایم کتک بخوریم از تو، آن موقع جهاد واجب میشود. لابد جهاد اینجوری میشه دیگه. لابد شهادت مال وقتیه که بگه تو مطمئن باش من تو را نمیکشم، فقط تو مرا میکشی، پس حالا بیا بجنگیم با هم. میگیم خب واقع بینی میگوید که حالا میتوانی بجنگی؟ دشمن اسلحه‌اش رو همه رو تسلیم شما کرد، گفت بفرمایید بجنگ که من این همه اسلحه داشته باشم، شما اسلحه داشته باش. میگه خب واقع بینی اینه که موشکا رو شمردیم، حالا بریم بزنیم. خیلی مضحک میشه. اینهایی که دم از واقع بینی میزنن، کاش واقع بین بودن، کاش بهره از واقع بینی داشتن. منتها خداوند متعال، اولا بنده عرض کردم بیماری، این کلمه بیماری رو تو قرآن کریم برای گروهی از این تیپ افراد آمده، براتون بخونم. خداوند متعال به اینها اینجوری میفرماید که اینا دچار بیماری هستن. فطر الذین فی قلوبهم مرض. پیامبر من، میبینی کسانی که در قلبشون مرض هست، یو ساره اون فیهم، اینا یه سرعتی دارن، میلی دارن به جهت کفار، اصلا ولشون کنی اونوری قش میکنن. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. بعد حرف واقع بینانه میزنن به قول خودشون، میگن ما میترسیم بالاخره یه ضرری بهمون برسه، باید داشته باشیم، باید کوتاه بیایم، مبادا به ما صدمه ای بخوره. انشالله اینا چیکار میکنن؟ اینها به عقل برگردن. من یه سوال از شما بکنم، عرضم رو کم کم جمع بکنم، ببرمتون با همین بحث تو کربلا. ببینید واقعا حالا کربلا کجاست؟ ما کجاییم؟ الان بعد از این بحث مزه میده بریم کربلا. قبلش این نکته رو به عنوان تتمه بحث خودم عرض بکنم. دوستان من، این روند سرعت فراگیر شدن حقیقت اسلام ناب، حقیقت انقلاب اسلامی که داره با این قدرت اثر میگذاره که نمونش رو شما در جنگ اخیر غزه دیدید. جوونا روحیه سلحشوری دارن، جنگ غزه رو میبینن، میگن آفرین عالی بود، بعد مشغول میشن بازی خودشون رو میکنن، درس خودشون رو میکنن، خبر ندارن که آقا برید با چند تا از این پیرمردا صحبت کنید، با از این سیاسیون و نظامیون دنیا صحبت کنید، بگو جان آبا و اجدادت قسم 10 سال پیش تو احتمال جنگ اینجوری تو غزه رو میدادی؟ یک نفر اگر به شما جواب مثبت داد، این قدرت چیه؟ ما اما چو حل گشت آسان شود نباشه، ایمانمون به نصرت خدا بره بالا. من از شما میخوام یه سوال بکنم، آشوراییان اگر همینجوری روند جلو بره که مانعی هم براش نیست، امکانات هم بیشتر شده برای اینکه رشد حرکت اسلام ناب تصاعدی باشه، چند سال دیگه ظهور خواهد بود؟ محاسبه عقلانی بکن. اینکه پیشگویی و غیبگویی نیست، قواعد ظهور رو نگاه کن. چند سال دیگه کار تمام خواهد شد؟ یه محاسبه بکن، یه آمار بکش، نمودار پای تخته بکش، امکانات، رشد ما، ضعف، قدرت دشمن، شکستش در مقابل ما، نمودار، کاری نداره. میتونی سرانگشتی حساب کنی، حالا من نمیگم وقت دقیق رو اعلام کنی، روز و تاریخ و سال رو، میتونی حساب کنی. تازه این روایت رو از ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم اگه نشنیدی من به شما بگم، الان شما نگاه کنید خدا شاهده ظهور قابل پیشبینیه. برید روایات قواعد ظهور رو بخونید، من به حوادث ظهور کاری ندارم، قواعد ظهور. یعنی میفرماید وقتی ظهور رخ میده که غربال بشن همه، وقتی ظهور رخ میده که خلاء تئوریک در عالم پدید میاد، وقتی ظهور رخ میده که ظلم فراوان شده باشه، وقتی ظهور میده رخ میده که قومی مقدمه ساز باشن، کدومش محقق نشده؟ محاسبه کنیم دیگه، از دعا گذشته. البته دعا هم هنوز محسره. در حمال الدین شیخ صدوق سخنی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مورد ظهور رخ داده آمده که می‌فرماید یصلح الله تبارک و تعالی امره فی لیله واحده، خدا مقدمات ظهور رو یه شبه فراهم می‌کنه. پس کی می‌خواد باشه؟ بله من دارم حس ظهور رو تقویت می‌کنم، حس نزدیک بودن ظهور رو بر اساس محاسبه عقلانی. نصرت خدا چرا باید قطع بشه؟ ما که داریم تکلیفمون رو انجام میدیم، حرکت کلان جامعه خوب بودنش دیگه محرزه دیگه، اشکالات هست، اشکالات رو باید برطرف بکنیم. ما الان کجا ایستادیم تو تاریخ؟ ما بعض مدرسه هامون باید عوض بشه. از دین صحبت میشه، دین در آستانه ظهور باید تعلیم داده بشه. آخرین وظایف منتظران باید به منتظران گوش زد بشه، نه به طور کلی از وظایف منتظران سخن بگوییم. منتظر دیگه الان باید از نظر روحی آماده بشه امام مقتدر رو پای رکابش کار بکنه. میترسم بعضی از شیعیان هنوز ذهنیت امام مظلوم تو ذهنشون باشه، آماده نیستن برای امام مقتدر. چون ائمه هدی همه مظلوم بودن و این تا بوده امامی رو شناخته، از مظلومیتش گریه کرده و حقم هست برای مظلومیت ائمه هدی آدم گریه بکنه. یه دفعه اینجور نشه که حضرت تشریف فرما بشن تو آمادگی نداری با امام مقتدر برخورد کنی، برگردی بگی این آقا چرا اینقدر میزنه؟ تو روایت نوشته بعضی اینو میگن. حالا آقا هم که معلومه کیا رو میزنه، معلومه فقط کسانی که حجت تمام شده، قاصبین حقوق همه انسان ها هستن میزنه. ولی بعضی نیست عادت ندارن، عادت دارن امام ها همه مظلوم باشن، آمادگی برخورد با امام مقتدر رو ندارن. آقا تعلیماتمون رو باید جهتی ببریم که آماده فرج بشن، اصلا ظرفیت نصرت الهی باشه. یه شرایط دیگه ای در پیشه، کلام رو قطع کنم بریم کربلا. کربلا الگوی ماست، کربلایی که شب عاشورا به تعبیر من حسین فاطمه فرمود یاران من هیچ کس فردا منتظر نصرت الهی نباشه همه کشته میشید. ما اون کربلا الگومونه، ما نصرت الهی که برسه پای بیرق برافراشته مهدی فاطمه در رکاب حضرت در عالم میشینیم زار زار گریه میکنیم برای کربلای حسین، حسین ما کجا، عباس تو کجا، اکبر تو کجا. دوستان من نگاه کنیم، ما الان باید قدر کربلا رو خیلی بیشتر بدونیم، برای کربلا بیشتر گریه کنیم. آقا غزه رو دیدی؟ غزه رو دیدی؟ این شعاع شهدای شما بوده در دفاع مقدس، خودشون میگن شعاع شهدای شما بوده در دفاع مقدس. خب ببین ما کجا رسیدیم؟ یا ابا عبدالله ما شرمنده اهل بیت تو هستیم. الان دشمن جرأت نمی کنه نزدیک ما بشه. الهی فدای خیمگاه تو که 30,000 نفر او رو محاصره کردن. الهی ما 1,000 بار بمیریم برای علمدار تو که قطعه قطعه شد. ببین دشمن نمیتونه الان نزدیک ما برسه. اصلا روزخانی برای امام حسین این سالا باید یه جور دیگه بشه، گریه ها باید بیشتر بشه، شیون ها باید بیشتر بشه، این دسته های عزا باید مارش نظامی بردارن بیان تو خیابون همون جوری که حضرت امام فرمودن دسته ها به قوت خودشون باقی ببونن، تبله ها رو به صدا در بیارن، مردم بگن آقا اینا مگه دارن میرن جنگ؟ بگیم آره اینا 1400 سال دیر رسیدن، میخوان خودشونو به کربلا برسونن. اینا دسته های نظامی و حسینن. اینا پیروزی بر دشمن رو که میبینن اشکشون بیشتر میشه، خجالت زده ی حرم حسینن. اینا اومدن وفاداری کنن. دوستان من الان وضعیت جهان اینجوری شده، دشمن میاد 4 عامل میگذاره، 4 سطل آشغالی تو خیابونای ما آتیش میزنن، 4 سال نگذشته کشورها به آتیش کشیده میشن، کشورهای استکباری و حامی استکبار. چقدر سریع خدا انتقام میگیره، چقدر سریع خدا داره نصرت میرسونه، چقدر سریع. میخوام بگم خدایا کربلا پس چرا اینجوری بود؟ این روزه است، این گریه است، این گریه تو این طعم فتح میده، طعم نصرت الهی میده. حالا برای تو روزه بخونم. صدا زد علی اصغرمو بدید باهاش خداحافظی کنم. لبشو گذاشت رو لبهای علی، داشت مناجات میکرد با علی اصغر. یه جمله از امام حسین میخوام برات بگم، اگه داد بزنی حق داری، تویی که در آستانه پیروزی هستی، تویی که سرت بلنده اما فقط برای غم حسین سرت میاد پایین. ببین چقدر دلت میگیره وقتی پیروز شده باشی، چقدر دلت میگیره برای مظلومیت حسین. داشت با علی اصغرش مناجات میکرد، سر علی رو روز بازوی خودش قرار داده بود، تیر علی اصغر رو به بازوی حسین دوخت، خون علی اصغر رو گرفت به آسمان پاشید، صدا زد الهی ان کنت حبست عنا النصر، خدایا اگر بنا نیست نصر برسه عوض خیر به ما بده، خدایا انتقام ما رو بگیر. شما هم آدم هایی هستید که باید انتقام ها رو بگیرید. ما یاران اون آقای هستیم که فرمود قطعا نصر نیست، همه گفتن هستیم حسین فدات بشیم. این میانه نوشته یک کسی، یه جوان نوجوانی به نام قاسم ابن الحسن، هی میگفت عمو من چی، منم کشته میشم، عمو من چی. اینا حوادث امشب ها. یه جمله میخوام مقتل برات بخونم امشب. صدا زد یبن اخی کیف الموت عندک، برادر، عزیز برادرم، موت نزد تو چگونه است؟ صدا زد یا عمه احلا من العسل، عمو جان شیرین تر از عسله. امام حسین جواب داد ای والله فذلک احلا، درست عزیز دلم، دارن با هم نرد عشق بازی میکنن، درست عزیزم شیرین تره. بعد فرمود قاسمم، آره عزیزم، تو هم کشته میشی، همه کشته میشن، حتی علی اصغرم هم کشته میشه. جوونا کجای مجلس نشستن غیرت قاسمیشون به جوش بیاد فریاد بزنن برا حسین. یه دفعه صدا زد یا عمه و یصلون الی النساء، مگه اونا میان به خیمه؟ قاسم که تو گهواره است،